ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. از بحث های جلسه گذشته از عزیزان یکی دو سوالی مطرح فرمودن که توضیح داده بشه انشاءالله تا بحث قبلی رو ادامه بدیم به لطف خدا. سوال این است که عدم نمودی از تنزل وجود است، یعنی چه؟ توضیح داده شود. خب این امر خیلی بدیهی است، چیزی نیست که احتیاج حتی به توضیح داده شود. و ما در یک دقت در این سیر نزولی نور به راحتی می‌بینیم که اون وضعیتی که ظهور می‌کند اون یعنی چی. خب ما مثلا یک اتاقی رو در نظر بگیریم که روشناییش مثلا یک لامپ اونجا روشنه، به اتاق دوم بریم که همون قدرت لامپ دوتا اونجا روشنه، اتاق سوم مثلا 10 روشنه. اون کسی که با همون اتاق اول اونس گرفته اونجا رو روشن میبیند، اما اون کسی که از اتاق دومی که 2-3 لامپ روشن بوده بیاد به این اتاق اولی، یه تاریکی احساس میکند. این چیز خیلی واضحیه. و اون سومی که یک اتاق خیلی روشن نور افکن خیره کننده بوده او بیاد اون همون اتاق اول، تاریکی بیشتری احساس میکند. این به راحتی در جریان این تنزلات نور اون چه نمودی احساس میکند اون همون تاریکی است، یا بفرمایید عدم نوره. و یه چیزیست خیلی واضح. در این مورد دیگر هم همینطور هست. خب یک نفر در یک مثلا گرمای شدیدی بوده، و به یک سایه میرسه احساس خنکی میکند. در اون تنزل یک وضع جدیدی نمود پیدا میکند. اونی که در همون سایه زندگی میکنه هنوز احساس گرما میکنه، یه ازای خنکی میرفتم، چون اون تنزلی در اینجا وجود ندارد. خب عکسش هم همینطوره. یه نفر از این اتاق شانزا قبلا روشنایی احساس می‌شده، سراغ فتیله‌ای روشنایی بود، خب یه دفعه بهش اتاق دیگری بره چه 2-3 لامپ هست احساس روشنایی قوی‌تر احساس می‌کند. خب این تاریکی رو متوسط می‌شد. پس بنابراین در وجود هر چه تنزل می‌کند، خب اون چه نمود پیدا میکنه همون عدمه. این چیزی خیلی طبیعی و واضح، منتها یک دقتی میطلبه. اما اینکه رابطه وجود و عدم چی هست، یه با دقت عمیق‌تری میطلبه. چرا که ما در نگاه تفکری اینا رو نقیض هم میدانیم، که میگیم اصلا محال هست که اینا در اون شرایطی که دارد با وجود همه اون شرایط در یک جا زم بشود و همطور محال هست که رفع بشود. این محال هست، بالاخره یکی از اینا خواهد شد. خب بحث در این است که این محال چی داره ما میگه محال هست؟ اینجا جای بحثه. این قوه فکر من در این نظام، این عالم مادی، این رو میگوید محال است. در حالی که ما یه چیزی حتی محال اندر محال هم تازه شبهه رو یا سوال رو بسیار هم قوی بکنیم، که آقا نه اینشین ها در یک نقطه با اون شرایط جمع شدند محال شما میگید، بلکه عین خود این نقیز خودش نقیز خودش بار، این دیگه خیلی محال اندر محال میشه دیگه. خب باز میگه محال شما کجا داری میگید؟ چی میگه محال هست؟ این سوال قابل توجهه. و اون این است که محال در این نظام سه‌بعدی مادی با این قوه فکر من اینجا محال هست. آیا در عالم هستی هم محال هست؟ جای دقته، جای دقت هست. من تا فکرمو در این زندانی کردم، همه معارف علوم رو تو ذهنم بستم دیگه، راه رو بستم به خودم. چرا این محال اجازه نمیده من دیگر غوطه‌ور بشم در فضای عالم حقایق؟ تا بوی از این اجتماع نقیزین بخواد بیاد، یا محال دیگه فکر توقف. اینجاست که شهد شیرینه و نورانی و حیات بخش علوم اهل بیت علیهم السلام دارد میدرخشد و انسانها را هر خودش متنعم میکند. یه مثال عرض بکنیم تا مثلا فرض فرمایید بگیم آقا اگر یک نفر در یک استخر آبی بیفتد و شنا بلد نباشد، بعد مدتی 10 دقیقه، 1 روب، 20 دقیقه، 1 ساعت دیگه محال زنده بمونه، غرق شدنش حتمیه. خب میگیم آقا تو دریا دیگه سی اون چون معلوم است چه دیگه، به طریق اولا این قطعیه چه محال زنده بمونه. خب آقا این دریای طوفانی مواز چی؟ بابا این چه خیلی واضح شد چی دیگه، محال اندر محاله. خب میگه آقا من دیشب اتفاقا تو خواب دیدم ماهی شدم، به مدت 1 سال در عالم رویا با ماهی ها زندگی کردم و چه خاطرات شیرین هم از اون دارم. حالا چی جرأت داره بگه محاله؟ سر غرق نشدی تو؟ علال قاعده باید تو قبرستان بودی که حالا محال کجا شکست؟ محال کجا بود؟ در چه نظامی بود؟ آیا این محال در همه عوالمات محاله؟ قوه فکر من همین مقداره به همه عوالمات، یا مال این عالمه. من در یه اتاقی که یه چراغ نفتی اونجا روشنه تو اون بزرگ شده ام، میگم روشنایی یعنی این. عجب برم یه اتاقی که نور افکنه ها اونجا، میگم آه چه تاریش اینجا، من فضا عوض شد. مطلق نیست این روشنایی که اینجا من تصور داشتم. کمانچه عزیزان شاید یادشون بیاد اون مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش، این برق اینطور نبودن که یه موتور برق بوده، شهرداری یه جایی میذاشت فقط تیره های برق کوچه ها رو مثلا روشن میشه. خونه ها همه یه خونه های خاص از ثروتمندان، مثلا یک چراغان توری داشتن، چون گاهی مهمون میومد مثلا خیلی پرنور یه چراغ دو فتیله داشتن مثلا، چون دیگه خیلی مثلا ثروتمند. خب وقتی روشن بود احدی فکر نمیشه که اتاق تاریکه، همین گفتار اتاق روشنه. یه چراغ فتیله اضافه میشدن دیگه آقا مهمونیه دیگه، چراغ توری دیگه مهمونی فوق العاده. ولی الان چرا تاریک برقا چه میاد، ما در تاریکی شدیم. چرا این چه من روشنایی میدونستم الان تاریکی میبینم اون رو، یا اونی که تاریکی میدیدم روشنایی میبینم در چه نظامی؟ چطور شده محال حذف به اصطلاح شکست؟ دیگه نظام دیگری بود، عالم دیگری بود، با قوانین دیگری بود، تناسب اونجا اصلا همچون چیزی وجود ندارد. خب پس ما میگیم که آقا وقتی در یک شیئی با اون شرایط خاص خودش اجتماع نقیزین محال است، بگیم شما میفرمای محال است، ما یه چیزی محال اندر محالش هم میگیم که خود اون وجود خودش اصلا نقیز خودش دیگه. چی میگید؟ یا آقا دیگه خیلی تند شد این محال اندر محال. میگیم حالا قرآن می‌فرماید ان الله على كل شيء قدير، ان الله على كل شيء قدير. حالا چه میگیم؟ اینجاست که به برکت اهل بیت علیهم السلام یه بینش جدیدی به ما باز میکنه. با شکستن آن محال اندر محال در ارتباط وجود با عدم، یه فضای جدیدی باز شد. محال شکست. با چی شکست؟ ان الله على كل شيء قدير. اونجا دیگه هم صرفی نیست که چطور مثلا وجود و عدم اینها سردرد نمیارم. چیه سردرد نمیارم؟ مربوط به زندانی که تو ذهنم زندانی کرده ام، مال اونه، نه مال این که مسئله قابل حل نیست، اون رو باید بشکنم. اون وقت مسئله باز می شود. خب در عالم لطائف عرض کردیم که هرچه یک شیئی لطیفتر می شود اونجا استعداد جمع ضد خودش به خودش بیشتر فراهم میشه. استعداد عدم جمع ضد یک شی در یک امر واحد، این در عالم غلظته، در عالم غلیظه، نه در عالم لطیف. دا فضای دیگری است. ما بایستی ذهن رو، اون زندانش رو بشکنیم بعد ببینیم چه سه ظالمی است. اون وقت افتخار میکنیم به ثقلین و میگیم که این انقلاب، این امامت، این همه شهدا دنبال چی هستند؟ نه دنبال تاجرم آب و نان و این حرفا. اون شهدا، اونا که راهشون رو پیدا کردن، اونها دنبال یه چیز دیگری هستند، یه چیز خاصی هستند. اونا دنبال شکستن محال ها هستند. نمیارزه یک نفر مجتهد با اون عظمت مثل شهید بهشتی خب بیاد برای چی؟ اونجا تکه تکه بشود برای چهار لقمه نون، یه وزب مثلا خاک، یه چهار متر خونه، برای چی؟ اهداف بلند اینا دارند. نامدن اون کثافت های خبیثی که بشریت را زندانی کردند در فکر محدود مادی، محال های مهم رو بشکنند، ما رو وارد کنند به عوالمات عالم حقایق، که تازه علم از اونجا میخواد شروع بشه، زندگی هم از اونجا شروع بشه. این خود این محال ها رو که ما بستن راه رو، اونا رو بزنن بریزند. اصلا مسئله معجزه در قرآن یک مسئله خاصی است. بعضی از شاید بزرگان بخواند به نحوی توضیح کنن که آقا منظور از این مثلا اون اعجاز نظام آفرینش، مثلا به نوعی بخوام بگیم بله این نظام به هم حالا نخورده، به شکل دیگری بوده و توضیحات آنچه از فرمایشات بزرگان اهل معرفت استفاده می شود، این که ما تعریف از معجزه داریم، این به لحاظ این که ما در یک زندان فکری توی این عالم، اینا هر کدوم دریست از حقایقش به روی انسان میخوان باز کنند تا بارا جهانشناسی ها و انسانشناسی و ولیگشناسی و از اونجا حقایق بالاتر به روی ما باز بکنند، بارا از این زندانها آزاد کنند. خب مثلا در قرآن داریم که خب میفرماید خدا اگر بخواهد این روز تا روز قیامت روز بمونه، خب بتهای شما، خالقهای شما، خب چیست که بیاتون الههای شما، آلهه شما این رو تاریش بکنه، شب بیارد تا روز قیامت روز بمونه؟ محال رو شکست دیگه. میشه ما روز و شب رو با چرخش کره خورشید، کره زمین داریم، میگه ناشی از چرخش کره زمینه. همین این نظام محدود به این چرخش کره زمین نیست. به روایتی قریب به این عبارت که در ظهور حضرت اشتقت الارض به نور ربه ها چه می شود، اصلا مردم از نور خورشید بی نیاز می شند. چه حقایقیست که نگذاشتن می رو برای ما باز بشد. ما را در چهار تا فرمول تجربی، علوم تجربی آزمایشی خلاصه من کردند، ذهن رو بستند. پس هر سه شیء لطیفتر می شه به سمت جمع ضدی خودش آماده تر میشه. مثال عرض کردیم، ما اگر بخواهیم مثلا از شن یه چیزی ببافیم خیلی سخته، اما پنبه رو وقتی تاب میدیم نخ میشه، از پارچه او میاییم یک بخچه درست میکنیم، یک چیزه درست میکنیم، اون وقت فله ای از پنبه ها رو پر میکنیم و محکم هم میبندیم، تکان هم نیتونه بخوره. این دوتا ضد هم هستند، این فله پنبه میخواد رها بشه، همه زا فضا پخش بشه، این خود ضدش نمیگذاره تکون بخوره، با هم یک جا، هر دو همون یه چیز است، همون پنبه، با همه تضادی که اینجا ویژگی دارند، با همه صفات متضاد خودشون. چرا؟ چون اینقدر لطیف هست این پنبه، مثل سنج نیست که اینطور بافته بشه. منتها حالا معلوم نمیشه که ما دو تا چیز ضد همند، وقتی هر دو رو به آب فرو میبریم بینیم هیچ فرقی نکرده، همین چیز اونقدر خیس میشه، همون پنبش توش ضد همه همون خیس میشه، هیچ فرقی، یه چبریت بهش بزنیم هیچ فرق نمیکنه، همون چیزه که ضد هم دیگه دعواشون بود همینطور میسوزد، چون یکی همینطور میسوزد، هیچ فرقی نکرد، یه چیزند. حالا خود آب، خود آب در این چه یخه، کاسه از یخه، خود خودشون رو به طریق اولا وجود چه حقیقت لطیفه ای است و لطیفترین موجود خود وجوده در این عالم، پس او به طریق اولا میتواند نگیز خودش رو چه عدم باشد به خودش خودش تولید بکند، نموت بدهد. این چیز حادی نیست، ذهن ما زندانی نمیگذارد این باز بشه. پس بنابراین عدم آن وجودی که به پایین ترین درجه تنزل رسید، چه بفرمایید عدم، چه بفرمایید آخرین درجه و انتهای نزولی که وجود چه شد چیز. اونگاه ما در موجودات در عدم مضاف و عدم نسبی هم با مختصر دقت میبینیم خیلی واضحه که موجودات عالم با عدم و وجود با هم بافته شده اند. اینا خودش نقش دارد دیگه. مثلا میز رو ما در نظر بگیریم، میز تمام بی نهایت اطرافش عدم میزه و از عدم میز بی نهایت پهنه این وجود میز ظهور پیدا کرده. یعنی اگر بنا بود این میز گسترهش بی نهایت بود در عرض و طول و حجم و تمام خواص، میز کجا اینجا؟ کجا میز ما؟ میز کجا خصفات؟ چی میتونه که من میز رو میتونم بردارم؟ این عدم میز با وجود میز با هم تار پودشون بافته شده، الان این شده این میز موجود. حتی در صفات خودش هم همینطوره، الان این آهن عدم نرمیه و تا سفتی او ظهور پیدا میکنه. اگر تمام صفات در اینجا به اصطلاح اینجا ظهور داشتن، اصلا آهنی نبود چه؟ آهن به لحاظ عدم صفات تخته، عدم صفات کاغذ، عدم صفات کاز، عدم صفات جلد، عدم صفات فلان، عدم صفات فلان شده ظهور صفات این آهن، اینشو ظهور کرده. پس نه مطلقا عدم بود میزی نداشتیم زمان، نه مطلقا وجود بود میزی نداشتیم ما، از تار پود این عدم وجود حال موجود شده یک موجودی. پس بنابراین تلقیش از عدم داریم، این نیاز داره که یک دقت بیشتری تا اون زندان ذهن شکسته بشود و اون معنا و تلخش از عدم داریم بشکند، اون وقت یک نگاه عمیقتری به رابطه وجود عدم پیدا بشود و اونگاه ان الله علی کل شیء قدیر اون معنایش برایمون که خدا بر هر کاری حتی آنچه برای ما عدم اندر عدم هست اون عدم بشکند و اون ان الله علی کل شیء قدیر. خب با این توضیح دیگه سوال دوم هم منتفی میشه که آیا کثرت نمودی از وجود است؟ خب این باز همون که عرض شد تمام اینها موجوداتن، یا بفرمایید موجودات، یا بفرمایید کثرات، یا بفرمایید تنزلات وجود در درکات متعدده و درجات متعدده که بیشمار این دارد ظهور بروز پیدا می کند. خب سوال بعد، امام حسین علیه السلام با اختیار به کربلا رفتند، دانسته به سمت مرگ رفتند، آیا خودکشی نیست برای حضرت؟ نعوذ بالله. چون خبر داشتن شهید می شود، چگونه ذم می شود؟ خب این را چه بزرگان مفصل توضیحش را دادن و بحثیست خیلی واضح و از فرمایشات خود حضرت از اول حرکت از مدینه تا آخرین لحظات این فاجعه دردناک از کلماتون حضرت کاملا پیداست که ما یک وقت با اختیار یه چیزی رو انتخاب میکنیم، یک وقت اون اختیار نیست، نوعی به اصطلاح اجبار هست، نوعی اجبار از شردیم، نه اجبار به معنا. نوعی اجبار یعنی این که ما یک وقت در تسلیم فضای جبر آفرینش هستیم. من مثلا فرض بفرمایید چشمم یک آرزه پیش اومده، نمیتونم باز کنم به نامحرمی نگاه بکنم، این جبرا نمیتونم. خب یک وقت نه، به لحاظ امر الهی که حرام هست، خب من هرگز نگاه نمی کنم. خب این اختیار دارم، ولی نوعی در جبر خب امر الهی هستم، نمیتونم. مثال عرض کردیم، خب یک وقت مثلا یک کسی مثلا یه سنج 10 تنی رو نمیتواند، جبرن نمیتونه بلند کنه به زمین بکوبه، جبرن نمیتونه کار رو بکنه. خب یک وقت مثلا یک بچه ای رو که اینقدر شلوغی کرده، این آدم هم آدم عصبی، یه خوردم قاطی کرده بسه یه ذره باشه، چی دیگه حوصله سر بره، میتونه ورداره بچه رو محکم بکوبه زمین، میتونه دیگه. خیلی ساده، 10 کیلو چیزی نیست که برای او، اما چرا نمی کند؟ نمی تواند. چی شد نمی تواند؟ آیا نمی تواند مثل 10 تنه نمی تونه بلند کنه بزن بکوبه؟ یا اون قوه عقل اون اجازه نمی دین این کار بکنه؟ این هم جبره، منتها نوعی از جبره، نه جبره به اون معنای اون به اصطلاح حاکمه بر. فرقش اینی که اینجا هرگز نمیتواند، مطلقا نمیتواند، در دومی در عین اینکه میتواند نمیتواند. بله حالا میخواستن مهمونی برند، ویزا ور میداره بلا فاصله، نمیگه من نمیتونه بلندش بکنم، ور میداره هم یک کیلومترم تو بغلش میبره، اختیار دارد، میخواد زمین بذاره، میخواد به کسی بده. اینها پس نباید خلطه بشند. پس امام حسین علیه السلام اختیار به اون معنای اختیاره که انتخاب میکند که شهادت رو بدون هیچ گونه حساب کتابی و خودکشی، اون یه معنای دیگری است. اینجا حضرت در بند عبودیت امر الهی هست، فلذا آن اختیار رو ندارد. نه خیر، چون اختیار انتخاب کرده و بارها این فرمایش رو از همون اول حرکت از مدینه تا آخر لحظه، رضای خدا رضای منه فرموده، امر خداست فرموده، امتحان خداست فرموده، واجب فریض امر معروف نهی از منکر امر الهی است، واجب حکم خدا باید اجرا بشه، واجب مبارزه با ظلم هست. پس نابراین خودکشی چه نیست، بلکه برای ما یه درس آموزنده بسیار روشنی است. به عنوان امام معصوم علیه السلام به ما توسط بدهد عبودیت یعنی چی. عبودیت شبانچه خودشونم از خدا اینو میخواستن، الهی اغننی آن تا یادم رفتی به تدبیری که ان تدبیری، بله، به اختیاری که ان اختیاری، اغننی خدایا من اصلا اختیاری ندارم در محضر اختیار تو، من همیشه بیان موفق بکن. پس این عمل عبودیت یک نوعی از جبر، نوع اختیار مطلقی شه، بگم خودکشی باشد. برای ما درس خیلی هم عینی و ملموس، انشاءالله خدا توفیق بده ما هم در پیروی آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام اینطور در بندگی او انشاءالله قرار بگیریم. خب تا اینجا که سوال خاصی هست بفرمایید، اگر نباشه دیگه بحث رو جمع کنیم، دیگه ادامه بحث به وقت شد، خدمت سروران هستیم. اگر نشد بفرمایید سوالی، این توضیحات فرمید. خب پس حضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه در این کتاب که میخواهند دعاها رو شرح بدهند از نگاه معرفتی، البته خب اول در مقدمه خود معنای دعا رو برای ما باز میکنند، که اول باید اصلاح اندیشه بشه، اول بایستی ما اون معناهای غلطی که فرهنگ سازی کردند اونها بریزی کنار، چون اونها مانع میشه ما در دعا و آن دعا که باید تحقیق پیدا بکنه اون دعا انجام بگیرد. این اول باید اصلاح اندیشه بشه، اول منظور از دعا از نگاه آیات روایات معلوم باشد، بعد ما با آن نگاه وقتی دعا میکنیم اون وقت از دعا بتوانیم بهره ببریم. خب استفاده کردیم، بخش های مختلفی فرمودند تا جلسه قبل که عرض شد دعا نسبت دادن تمام افعال از نظر فعلی به پروردگار سبحان هست، که انهو هو از حکا و ابکا و انهو هو امات و احیا و الى آخر آیه، یا در جای فرمود لا حول و لا قوت الا بالله، که عرض شد این جبر و اختیار و معنای که دو گروه سوء استفاده و سوء برداشت کرده اند از آیات و روایات هیچ کدوم آنها نیست، بلکه یک مطلب دیگری است که مقدار لازم بحث شد. خب باز یه معنای دیگری از دعا که فرمودند اینه، دعا بلا شهدنا گفتن دوباره ای به اخذ میثاق ازلی الستو بربکم است. دعا بلا شهدنا گفتن دوباره به اون اخذ میثاق ازلی به الستو بربکم. پس در واقع مشکلات و بلاها و گرفتاری ها که ما بزاین که اصرار داشته باشیم اون که هوس من میخواهد، اون که نیاز من میخواهد، الا بالله باید خدا اون رو به من عطا کنه، خودش وعده داده چی و چی و این حرفا، خب ما یک مقداری هم زادارت برگردیم به این که با همه وجود این بلا و گرفتاری این غفلت من رو کنار میزند و یک توجه جدی به من میدهد که من خلق هستم، من آنطورش خیال میکردم آنطور نیست، من توجه به خالقم کرده باشم. این بحث باز یه بحث قابل توجهی است که اگر خدا بخواهد یک مقدار حالا اینجا مقدمش بس بشه انشالله بیشترش برای جلسه بعد بمونه. انسان خدای متعال اینقدر شگفت انگیز آفریده که میتواند خودش به خودش توسل کنه و هرچی خودش به خودش توسل میکنه یه اسرار جالبی از خودش کشف میشود و میتواند توسل رو داشته باشد، منتها گاهی از شدت توسل به پیرامون خود این اجازه نمیدهد. مثلا فرض فرمایید یک کسی که مثلا از یه صحرایی آمده که حتی الف و بر هم بلد نیست، هیچ سواد هیچی ندارد، تو صحرا تو کار طبیعت خودش، تو کشاورزی خودش، تو دامداری خودش هیچ کاری به اینها نداشته. حالا اتفاقا یه جلسه پیش میاد که میبینن همه اون افراد علما چه بحث های علمی اصطلاحات عجیب، اون یه چیزی میگه اون یه پاسخ خیلی جالب، اون یه چیزی میگه اون یه خیلی فضای عجیبی است گفتگوها. خب اینجا به خودی خود به طور خودکار یه توسط خودش به خودش پیدا میشود که من در این زم تنها غریب بی سوادی هستم که مثلا هیچی از اینا سر در نمیارم. احساس اون بی سوادی خودش 50 سال تو سهران چون احساس به پیش نمی اومد، الان این فضای جلسه یه زوری فراهم شد که این احساس رو به خودی و خود تو خودش تا 3 ساعت اون جلسه این حال هوا فرو رفته تو خودش، این فضا این رو ایجاد کرد، این توسخ رو. یا عشقش هم همین زوره، یک آقای همیشه تا غروب نشده برگاه ها روشن، دکمه میزنه غذا آماده فلانتی. حالا تو صحرا مثلا رفته یک بیابانی میاد آن زوزه گرگ از اون ور، مار از این ور، تاریکی از اون ور. بله آقای در این صحرا چه آدم شجاع بیباج، کیف میکنه اصلا با اون مار عقرب ها، چه نمیترسه، چقدر راحته، خوشا به حالش، ساعت نصف شب تاریکی داره آبیاری، این از لرزشش داره تو اتاق مونده که ایوا بیرون برم الان مار میزنه، چجور برم بیرون الان گرگ چه کار میکنه. چه نازدانه بودم من، چقدر نازدانه، چقدر دیگه مثلا راحت و رفاهیات من رو حالا اینجا دارد قشن میبینه، میبینه چقدر آدم ترسو، چقدر آدم نازدانه، چقدر آدم قشن احساس میکنه خودش تو خودش. اون فضا جوریست که او رو خودش به خودش متمرکز میکنه، این احساس اون رفتی که اون غفلتی که داشته 50 سال تون زندگی یه بارم احساس نمیکرد چه همه یه آدم ترسوی هیچیه و چنین و ضعیف و چنین و چنانم، ای بسا همه پوز میداد. اون شرایط این رو زبرن خودش به خودش متمرکز شد، اون چه خیلی واضح بود بی اعتنا و توسل نداشت غافل بود، اون رو به خودش احساس شد. یعنی چی؟ اینا زیاد دیده میشد، اینجور فضاها گاه پیش میاد. خب مثلا فرض فرمایید خب یک نفر در یک شرایطی جیر افتاد، دید که آن همه خانم ها بس اونجا ریختن، یک نفر مرد اینجا احساس میکنه یک نفر مرد اینجا تو این همه خانم، من یه مردی هستم اینجا موندم، این به خودی خود در حال که از بچگی مرد بوده دیگه، داره متوسط این طور الان اونجا چی احساس میکنه تو این خانم، یک مرد اینجا تنها. یا عشقش مثلا همه جا آقایون، یه خانم اینجا احساس بکنه بین این همه مرد من یه خانم اینجا چی کار کنم، خودش تو خودش به زن بودن خودش یک احساس ویژه پیدا میکند، در حالی که خیلی طبیعی بود، واضح بود. این چه انسان در یک شرایطی قرار میگیرد، نه این چه تازه خلق میشود به عنوان یک مرد، یک بی سواد، با سواد، یه چی توجه او را به خودش، آنچه واقعیت داشت خودش به خود توجه باز میکنه. خب حالا با این نمونه های فراوان شم دارم تو زندگیمون، فراوان داریم از این نمونه ها، انسان یه دفعه خودش به خودش یه توجهی پیدا میکند. اگر این توجه برای انسان زمینه فراهم بشه و در فضای تربیتی اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرد، یک شرایطی فراهم می شود که می بیند من خلق هستم، خلق، من مخلوقم، کلن مخلوق، قشن می بیند اینه آخه این چشم رو من خودم به خودم گذاشتم اینجاها، خودم به خودم، دماغ اینجور، دستم اینجور، من دادم اینجور آفریدن دیگه، من کدوم رو الان من خودم به خودم اینها رو ایجاد کردم. اون توسط میخواد ها در شرایط اون توسط ایجاد نشه تو ذهن فقط میپره، اون توسط رو میخوام عرض بکنیم، آن توسط چه الان اون آقا در اون فضا فرو رفته خودش تو خودش تمام وجودش، اینجور غوغا میکند، غوغا میکند که میبین سرم به من دادن دیگه، خودم زمزم خود نریز کردم شمزه درست شدم، ابروهام، پلکم، دن قیافم، دستم، انگشتم، همه رو من. گاهی میشه میبینید مثلا یک آقای کت شلواری مثلا لباسی به خیاط بزرگوار داده، خراب میخوام بکنن وقتی تو تنش احساس بکن آقای خیاط داره مثلا لباس مرا داره چجور مثلا احساس میکن آقای خیاط داره لباس منو مثلا چجوری میخواد داره مثلا میدوزه، قشنگ احساس میکنه، احساس میکنه که کدوم عضو خودم به خودم داده ام. کجا من تا یه پلکم خودم به خودم اونجا فرو نبردم، میشه گوشم خودم درست کردم اونجا گذاشتم، حالا شد گوش چی؟ زبون رو گفتم اینجا ناقص، اینا بذار خودم یه زبون خودم تو خودم اونجا چی؟ یه ناخونم رو خودم به خودم اونجا افتادم چی؟ اینا دیگه خودم میذارم اینجا باشه. هر تمیده خلق منو من اینجور آفریدن مرا اینجوری چی مونده دیگه در من؟ خلقم، این خلقم یه چیز خیلی واضحیه، خیلی بدیهیه، منتها آن توجه یه زمینه میخواهد، یه شرایطی میخواهد، یه فضای میخواد که بیاد من آن تو به دقت توجه به خودم فرو بره. تا این اتفاق افتاد گم توجه به خالق پیدا میشه همونجا. اگر آنطور توسط این شیعه من به خلقم ایزاد بشود، همونجا توسط به خالق، این فرمایش معصوم علیه السلام است. می فرماید من عرف الخلق علمنها عرف، این تمام عرف الخالق تا این، و من عرف الرزق عرف الرازق، این عرف الرزق، من عرف نفسه عرف ربه، این بحث عرفه. رابطه علت معلول در منطق و یا در فلسفه یک رابطه است که در حد ذهن انسان هست. ذهن یک فیلسوفه، یک متفکر هست که به علت ارتباط وجودی بین علت و معلول، خب از معلول به علت پی میبرد، به وجود علت پی میبرد، به اثبات وجود علت پی میبرد. اما اهل معرفت نه، نه اینکه به وجود علت پی میبرد، بلکه به علت متصل میشود، به علت ارتباط برقرار میکند، توسط پیدا میکند. این دوتا متفاوتند. این مثلا مثال عرض بکنیم، شاید خب ما یه کلاس یا جایی میدیم تابلو خیلی تر تمیز پاک کردیم، رفتیم مثلا بیرون برگشتیم میدیم به یک عکس خروس خیلی جالبی است، اینگه خود خروس هستن، از خود خروس هم خیلی قشنگ رنجش منقارش سیش و سینا خیلی جذاب. خب انسان ها متفاوتند، یکی میاد فقط تماشا میکنه شیف میکنه تا پاچ نکنید، حیف این عشقش همینقدر، یه چی خورده عمیق‌تر خب میکنه کسی اومد اینجا کشیده، چه جالب، این پی میبره کسی این کار رو کرده. اما یکی آدم هنرمند نقاش پرذوق لطیفی، نه این فرق میکنه، این تا نمیبینه دلش میتبه اون چیه اونو پیداش بکنم، دنبالش میگردن و پیداش بکنه. این ذوق لطیف باطنی او اینطور نیست که بله چه قشنگه، میخواد اونو پیداش بکنه، است میگرده تونو چی این لطافت ذوق اینطور رو دارد. این در معرفت، این با اون خیلی تفاوت دارد. گاهی ملاحظه فرمودید مثلا یک از درمید یک کسی حالا یک اهل فن یه چیزی رو در دست کسی میبیند فورا دنبال کارخونه اونه چی برن کارخونهش رو منش رو پیدا بکنه با او اما ما اون استفاده میکنیم مد که تمام شد و رفت این عرف الخلقه عرف الخالق عرف نفسه عرف ربه این یک تمرکز توجه عمیقی خودش تو خودش که فرو میره آنچنان فرو میرد که از او توسعه به رب بشه اون خلق کردن این این کرده به او توسعه پیدا میکند و این یک مطلبیست که اگر در انسان در شرایط اتفاق بیفتد در مثال تربیتی بزرگان این همه برنامه ها که میفرمایند یک بخشش مربوط به همینه که این لطافت روح انسان را باز کنه و این کثافات رو جرد و غبارها رو تمیز کنه و این ارتباطات پیرامونی رو که زاید نره قطع بکنه و آرام آرام این توسع خودش به خودش برایش فراهم بشه و اون که به طور طبیعی فراهم شد به خودی خود میبینه که مطلب اون توسع به خالق به خودی خود داره باز میشه اصلا و این طور که او رو یه چیز محالی به چیز خاصی به اصطلاح تلقیم میکردن این طور هم نبوده خب انشاءالله خدا توفیق بدهد الله در یه فرصت بعد تتمیه بحث رو از مسئله قرآن و اطرت علیه مسلم استفاده بکنیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین